الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. وهو أيضاً أمجد بدين دي أي تزييل ينقسم قسمةً اخرى، ولفظ ایزن تنبیه علی ان هذا تقسیم لتزییل مطلقا. یعنی قد علم انه ینقسم الى القسمین المذکورین. خب گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم، حواستون جمع بشه. بحثمون در چی بود؟ در اتناب که کلام را ادا کرده ایم و مطلب تمامی. اون وقت باز یه خود بازم زیادی صحبت کرده ایم، این زیادی باید فایده داشته باشه و الا حشف و لغو و بی اثره. بفهمید حتما که کلام را خرابش نکنید این زیادی. این بحث ما در اتناب و عواصم هم باشه. انواع و اقسام اتنابو داریم میگیم که چه جوره. حالا تو این حلوش که مونده بودیم اتناب میاریم برای چهار چیز، که این چهار چیز لفظاش با هم فرق داره، معناش هم یه خورده با هم فرق داره. میفهمید؟ یکی عواصم بشه، اتناب می بردیم برای ایغال، این یک ایغال که خوب بحث را ریشش در بیاد، این یک. یکی هم که توش مونده بودیم اتناب میاریم برای تزییل، زیل و دامن و اینا، این دو، اینا تقریبا شبیه به همین دو. حالا میگم یکی هم اتناب میاریم که نرسیده برای تکمیل. و مثلا فرق بین تزییل و تکمیل چیه؟ اینا با هم فرق داره، تقریبا شبیه به همه ولی یه فرق ظریفی داره. این سه. یکی هم اتناب میاریم برای تتمیم، نه تکمیل و تتمیم. و چند چی شد؟ چار چی. یا برای ایقال، یا برای تزییل، سوم برای تکمیل، چهارم برای تتمیم. میفهمید؟ حالا میگیم الان این تیتر این چهار چیز نفهمیدی؟ خب تو اون دو تا اولی مونده بودیم ایقال تقریبا در میمد که جمله میاریم آخر شعر آخر آیه، ختم البیت ختم آیه، یه و هم مهتدون آخر آیه بود. بله لم یسقب، هر مهره های یمنی لم یسقب و آخرش رو بردیم. میفهمید؟ آخر. ولی تزییل نه، لازم نیست آخر باشد، ممکنه وسط هم باشد، بعد از یک جمله. این دوتا فرقش معلوم شد؟ معلوم شده نه؟ اون حتما آخر بود، این نه دنبال یه جمله، ممکنه هنوز بازم حرف داری. این دو رسیدیم به چی؟ دو تا دیگه، تکمیل و یکی دیگه هم چی؟ تتمیم. این دو تا هم رسیدیم. تکمیل اون است که حواسم باشه، جمله ای که اول میگیم یک کمی ایهام داره خلاف مقصود رو، نه که واقعا خلاف مقصودی بفهمونه که فصاحت نداره، بلاغت نداره، یک کمکی انسان اشتباه میکنه. بله به کل اشتباه بکنید که دیگه پس کلام تموم نشده که شما تازه میخواد اتنابش کنید. نه، مهم است خلاف مقصود را دنبال میاریم و رفع اون ایهامو میکنیم. نفهمیدیم؟ بله ایغال تموم شده بود مطلب. خوب قرص گفتیم دو مرتبه ایغال و عرض کنم خدمت سرکار که تزیل مطلب تموم شده بود. بله جا الحق زاغ الباطل، زاغ الباطل خب تمومه دیگه. بعد میگیم دو مرتبه بلی میکنیم ان الباطل کان زهوقا، خلاف مقصود نیست. نفهمیدیم؟ ایغال و تزیل مطلب تمامه، برای یک مبالغه تحقیق چیز دیگه باز آوردیم، فایده هم داره. نفهمیدی؟ اما تکمیل نه، یه خورده نه که به کل خلاف مقصودی بفهمونه که اون وقت بلاغت نداره، به وهم میندازه آدم رو تو اشتباه، رفع وهم میکنی، رفع خیال توهم. بفهمید؟ یکی دیگه مونده چی؟ تتمیم. اینم هست، تتمیم یک جمله کامل نیست. آخه اونایی که تا به حال ستاره میگفتیم یه جمله این الباطل کان از او یه جمله گردن کلو لم یا سقط یه جمله، ولی اینکه دنبال هم هست جمله کامل بود. اما تتمیم مثلا یک مفعولی، یک حالی، یک تمیزی، یه چیزی رو آورده، دمچه اونا رو. نفهمیدیم؟ و ضمناً هم بدونید که در تتمیم خلاف مقصود قبلا نداره، نه یک چیز دیگه هم آورده، ولی این چیزی که آوردیم جمله کامل نیست. نفهمیدیم؟ فضله کلام بخونیم اخته. بله خب نه این جمله کاملی وقتی تتمیم که الان میگیم دونن بسیار خوب متوجه شدید، ولی اونی که آورده اید اتناب کرده یک جمله کامل آورده، ولی در تتمیم حالا میگیم یک مفعولی شما میارید، خیلی رو درازی نمی کنید. میفهمی؟ پس ما در وسط دومی مونده بودیم، ایغال رو گفتیم که کجاست، حتما ختم آیه، سلام علیکم، ختم شه درسته؟ تزیل نه، لب و شرط بودیم. میفهمید که خلاف مقصود هم این دوتا نیست و نداره دو. و این عرض کنم که تزیل دو جور بود، یه وقت اخرج مخرج المثل خیلی فراوونه است ان الباطل کان زهوقا، بری میفهمی، یه وقت نه و هل نجازی الا الکفور ذالک جزیناهم بما کفروا، فهمیدی در مقابل فعل ارم و فلان. بعدم دو مرتبه هم گفتیم، اما خیلی مثل او رواج نداری. ببینی و هو ایزن، هنوز میخواییم از اون تزیل بیرون نریم و نفهمیدی؟ من نگاه کنیم این تزیل گفتیم چی؟ یا اخرج مخرج المثل یا نه، اینقدر فراوون نیست، همون جمله آخر کلام. همین تزیل یه دنبال دیگه هم داره و هو ایزن، مگه نگفتیم دنبال اول تغییری اول میاریم و برای اینکه تأکید کنیم؟ حالا اول دو جوره، گوش بدیم، یه وقت منطوق اول رو بخواییم قرصش کنیم، یه وقت مفهوم اول، از جمله اول یه چیزی ضمناً میفهمیم اون رو بخواییم.
تکثیر معنیش اینه دیگه، امارات ظنیه روی هم متراکم کنه، از مجموعش اون اعتقاد قاطع رو پیدا کنه. ایشون میگه این قسم سومم حجته، اینجا میگه حجت، حالا بعد برمیگرده. این قسم سومم حجت، لکون الجمیع من الحکم بالحق والعدل والقسط. ایشون یه دلیلش این بود، خداوند میگوید احکم بینهم بالحق کنو قوامین بالقسط. اگر علم به قسط پیدا کردم، علم به حق پیدا کردم، حجته. ایشون استدلال میکرد که ما استدلال سابقا نپذیرفتیم و جواب دادیم. لکون الجمیع من الحکم بالحق والعدل والقسط انده انده اندکی قاضی و لغیر ذلک مما سمعته من من ادله المساله. سایر ادله مساله هم میگه علم مطلق حجت، خواه یقین باشه یا علم نظری قاطع. و ان کان، اینجا شاهد عرض منی خطی، و ان کان هذا الفرد من العلم مما یمکن فیه البحث. این علم قسم اخیر، مما یمکن فیه البحث، ممکنه کسی نپذیره. نحو ما ذکروه فی الشاهد، نحو ما ذکروه فی الشاهد. در شاهد چی گفتن؟ شاهد گفتن باید یقین پیدا کنه شهادت بده. اگر از امارات ظنیه و تراکم ظنون یقین پیدا کنه، شاهد نمیتونه شهادت بده. در شهادت قریب به حجته. عدالت ملکه باطنیه. شما چطور شهادت میدی زید عادله؟ سوال اجازه بدید. در باب شهادت، در باب اموال، در باب عدالت، مسئله زنا رو بذارید کنار، اون حکم خاص داره. در شهادت حسی کافیه، من به حس دیدم این قاتله. یا مبادی قریب به حس، فلان کس عادل، عدالت ولی که باطنی دیده نمیشه، اما اعمال او رو که میبینم یقین پیدا میکنم این ملکه هست و شهادت به عدالت میدم. اما اگر اجازه بدید، اما اگر از امارات ظنیه و تراکم ظنون من فهمیدم چنین چنانه، در اینجا شهادت دادن عده‌ای اشکال میکنن، عده‌ای هم ممکنه بپذیرن، عده‌ای میبرن زیر سوال. همون گونه که در باب شهادت این قسم از علم زیر سواله، در باب قاضی هم زیر سوال. آخرین جمله، ولیت المانع اقتصر علیه، ولیت المانع اقتصر علیه، یعنی چه؟ یعنی کاش اون مخالفین فقط این قسم رو انکار میکردن. از اینجا یه تمایلی در صاحب جواهر دیده میشه که اگر مانع فقط این قسم اخیر رو انکار میکرد، ایشد باش همراه شد و این قسم اخیر قابل بحث و قابل گفتگو و ایرادی. بنابراین نشانه های تفصیل در کلام صاحب جواهر دیده میشه. یه عبارتی هم از شرح لمعه به من دادن، اونم میرسم آقا جون، راجع به تفصیل میرسم، اون اجازه بدید میرسم. یه تکیه هم از شلومه اجازه آقا، اونو من توی امور بقیه هنا امورون میرسم به تفصیل. یه تکیه هم از عبارت لمعه به من دادن. عبارت لمعه هم نه به اون روشنی جواهر، یه اشاره در آخر کلامش داره، ولی من یقین ندارم که این عبارت، من این رو از جلد سوم لمعه نقل میکنم، صفحه 84 جلد سوم لمعه، شرح لمعه البته، صفحه 84 ببینید. بله، از همین چند ده جلدی ها ظاهرن، چند جلدی هاست؟ ده جلدی ها. بله، از ده جلدی هاست. ولی من نمیدونم این دلات داشته باشه، شما یه مطالعه دقیق روش میکنید تا ببینیم. بقیه هنا امورون، اصل مسئله تمام صفحه 84 عرض کردم، جلد سوم صفحه 84. من کار ندارم، صحبت این است یه قائله به تفصیلی پیدا کردیم بین مبادی علم، حالا هرچی مستندش میخواد باشه، ما در نتیجه میخواییم با ما همراه باشه، برای اینکه احساس تنهایی در این مسئله نکنیم. نه این است که میخوام دلیل او هم عین دلیل ما باشه، دلیل او با دلیل ما فرق کنه، ولی مدعای کی بشه؟ تنها نباشیم در این مسئله خوبه، ولی اینکه تنها باشیم، این مسئله مسئله نیست که تنهاییش وحشتناک باشه. بقیه هنا امور، سه تا نکته باقی مانده که این بحث با این امور ثلاثه پایان پیدا میکنه، میریم سراغ مطلب دیگری. منتها این سه نکته رو ما یه نکتهش فقط امروز میتونیم بگیم. امر اول آن است که از بحث هایی که ما گفتیم معلوم شد که تفصیل بین حد الله و حد الناس، یا حق الله و حق الناس، تفصیل بین اینها درست نیست. منشأ اشتباه تفصیل ظاهرن یه نکته است، وان این است در حق الناس و حد الناس یه شرطی هم لازمه. اون شرط چیه؟ وجود شاکی خصوصی. در حد الله شاکی خصوصی نمیخواد، حاکم شهر میبینه فلان کس شراب میخوره، حد بهش جاری میکنه، اما اگر دید سرقت میکنه دستشو قطع نمیکنه، نهی از منکر میکنه ولی دستشو قطع نمیکنه. چرا؟ برای اینکه شاکی خصوصی میخواد. در دعاوی مالی و شبه مالی و ارزی باید شاکی خصوصی باشه، اما اگر شاکی خصوصی پیدا شد آیا علم قاضی در اینجا حجت یا نه؟ بله حجته، بسیاری از روایات ما همین بود دیگه. اون دوتایی که دعوا داشتن درباره بچه، اون غلام و عبدی که دعوا داشتن، اون مسائل دیگر متعددی که خوندیم از قضایای امیرالمومنین، 4-5 قضیه خوندیم، خب اینا علی علیه السلام به علمش عمل کرد. منتها بعد از مراجعه شاکی خصوصی، تا شاکی خصوصی نبود و مراجعه نکرد اقدام نکرد. این نمعنیش این است علم قاضی در حد الله و حق الله حجته، در حد الناس و حق الناس حجت نیست، معنیش این نیست. معنیش این است در هر دو حجته، اما یکی یه شرط اضافی هم داره. بعضی ها توجه به این نکته نکردن و جز مفصلین شدن. بعضی از احادیث سابق داشتیم، ظاهرن روایت حسین ابن خالد بود که میگو اگر قاضی از جای بگذرد ببیند کسی در اونجا مشغول شده به خم یا زنا هست، حد الهی رو جاری میکنه. اما اگر نه، بعدن ببیند کسی داره دزدی میکنه، زبره و ترکه، نهیش میکنه اما قطع نمیکنه. بعضیا اینو دیدن خیال کردن اونجا به علمش عمل کنه، اونجا به علمش عمل نکنه. خیال کردن تفاوت در حجیت علم قاضیه، در حالی که تفاوت در یه شرط دیگری است. اون یحتاج به شاکی خصوصی، اون لا یحتاج. پس علم قاضی که ما میگیم حجت است، در حدود الله، حدود الناس، حق الله، حق الناس، منتافی کل مورد مع شرائطه. شرائط شم باید باشه، ولی تفصیل مفصیلی ما قائل نیستیم. ادله ما بسیارش عمومیت داشت و شامل میشود. امر ثانی و ثالث میمونه برای روز یک شنبه، فراموش نکنید. درس ان شاء الله هست. میدونم اقرار به چه وسیله ثابت شده؟ علمش، وسیله علمش. خیلی خوب. و اما سوم، العلم خطا شهود یقینا او کذبهم. یقین پیدا کرد به این شهود، دروغ میگن. یقین به خطاشون پیدا کرد، یقین به کذبشون پیدا کرد. آیا قاضی به این علم عمل میکنه یا نه؟ میکنه. پس اینم مستثنا. چهارم، تعذیر من اساء ادبه فی مجلسه و لم یعلم غیره. کسی در مجلس قاضی بی‌ادبی کرد، گاه می شود متخاصمین در مجلس قاضی پرخاش به قاضی می کنند، بد می گن، بیراه می گن، اهانت می کنند. ما در باب قضا داریم که قاضی باید نصیحت کنه. اگر نصیحت قاضی اثر نکرد، دستور بده بیان این شخص جسور و بیادب رو تعذیر کنن. این حق رو داره. البته من در بحث قضا تفحصی کردم، حدیثی در این باره نداریم، ولی صاحب جواهر دیگران متعرض شدند و به عنوان ارسال مسلمات که اگر در محضر قاضی خلاف ادبی شد باید نصیحت کرد، و بعد از نصائح اگر سودی نداد و باز هم جسارت رو ادامه داد، حق دارد دستور تعذیرش رو ثابت کنی. از کجا اینجا میفهمه قاضی؟ خب به علم خودش داره عمل میکنه. اینجا عمل به علم قاضی. بسیار خوب. اونایی که میگن مطلقا حجت نیست، حتی آن حسن هم حجت نیست، اینا باید استثناء بکنن دیگه. ما در مقابل کسانی میگیم که هیچی حجت نمیدونن. تعبیرم داره، لانه من ضرورت اقامت اباحت القضاء، لانه من ضرورت اقامت اباحت القضاء. مجلس قاضی یه ابهتی داره، اگر اون ابهت بشکند زیان میبرن همه. اگر کسی جسارت کنه و نصیحت در او مؤثر نشه و تعذیرش نکنن، ابهت مجلس قضا میشکند. بنابراین باید قاضی به علمش عمل کند در اینجا و تعذیر کنه. و منها اون آخری، ان یشهد معه آخر، ان یشهد معه آخر فإنه لا يقصد عن شاهدن. یعنی چه؟ یعنی قاضی خودش یکی از دو شاهد بشه، بگه یه شاهد منم یا چهار شاهد یکیش منم، من خودم دیدم این قاتلو، من خودم دیدم این شارب الخمرو، من دیدم. شما اگر علم قاضی رم حجت ندانید، قاضی رو اندازه یه شاهد بپذیر. پس یه شاهد قاضی می شود و یه شاهد هم شخص دیگر، با این دو شاهد یا چهار شاهد جرم ثابت بشود. پس نتیجه چی شد؟ این شد که مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه اگر کسی علم قاضی را هم حجت نداند، ولی یه استثناءاتی داره که باید حجت بداند. پنج مورد رو ذکر کرده بود، یکی تزکیه شهود بود، دوم اقرار در مجلس قضا بود، سوم علم قاضی به خطا شهود یا کذب شهود بود، چهارم تعذیر و من اصا و ادبه فی مجلسه بود، پنجم این که قاضی خودش یه شاهد بقیه هم شاهد دیگر. حالا عرض بنده این است، این کلام شهید ثانی بسیار خوب. صاحب جواهر در این پنج تا دو تاشو زیر سوال میبره. پنجمی که قاضی یکی از دو شاهد بشه، میگه این قابل ایراده، قابل بحث، مسلم نیست که این قبول بکنه. دومی را هم زیر سوال میبره، میگه اون دومی هم ثابت نیست که اگر اقرار در مجلس قضا بکنه و دیگری نشنود و اینها، و تنها قاضی بشنود، قبول بودنش اونم محل بحث. حالا اجازه بدید ما وارد این نشیم که این پنجمی یا دومی درست است یا درست نیست، ما اینو موکول به باب قضا میکنیم، فی محله من باب القضا، که آیا قاضی میتونه احد و شاهدین باشه، اینجا جاش نیست. آیا قاضی به علم خودش به اقرار متخاصمین میتوانه عمل کنه ولو بقیه هزار نشنون؟
فسقا دیارکه، فاعلش نگفتیم، سیراب کنید دیار تو را، غیر مفسده ها، بارون بیاد اما نه که سیل بیاد و زراعت را از بین ببره. سقا چی؟ فاعل کو سقا صوب و ربیع، صوب یعنی از آسوب به بعد، از بالا بیاد پایین، ریزش باران ربیع. ربیع هم که میگن رب، از رب و اقامه است دیگه ها، سرمازه مثل اومدیم درست تو صحرا دیگه میتونیم اقامه کنیم، ربیع بهش میگن. فصل خوب، بله چرا؟ میگن چرا ربیع بهش میگن؟ بارون بهار درست، اما چرا ربیع میگن؟ چرا؟ از همون رب استو، رب یعنی منزه، اقامتگاه. خب اینجا بله صبر، بله ای اینجا که از اول میگیم سیراب کنه دیار تو رو صبر ربی، خب یه خورده میگیم که شاید بارون خطرم داشته باشه، بارون نوعا خوبه، یه کمی هم که اونسی ضرر داشته باشه، میگیم نه دعا میکنه غیر مفسده ها، یه فسادش هم نکنه. ها این جمله غیر مفسده ها به خاطر امینو بردی، بله وسط هم هست، بله ای غیر مفسده اند دیار، این غیر مفسد چی میشه؟ حالس از فاعل سقا، فاعلش کو؟ اعنی قول صوب الربی، یعنی چه صوب الربی؟ یعنی نزول مطر و وقوع اون مطر در ربی، و دیمتن تهمی، دیمه اون بارونی که دوام داره، سه شبان روزی هم میاد، به قول عوام سه شبان درو اینجوری، تهمی بیاد و را بیفته، یعنی تسیل سیلم را بیفته، اما همین سیلم منافع داره، فقط فساد نکنید. خب چرا؟ به جهتی که حالا چطور دفعی هم کرده؟ به جهتی که نزول مطر قد یکون و سببا لخراب دیار، ساختمون خراب میکنه، زمین از بین میبره و فساد دیار. پس دفع کرده ذالک را به توسط قولش غیر مفسده ها، یکیو. و ثانی قوله تعالی فسوفیت الله بقوم یحبهم و یحبونه، این آیه شده.